همیشه ظلم ستیز هست. دوستان عزیز، در این لحظه از برنامه میخواییم بخش بعدی را که جمانگشت هست تقدیم حضورتان بکنیم. اگر به خاطر داشته باشین، دیروز ما بخش اول صحبت‌های سرهنگ عفت پناه، یکی از فرماندهان و مسئولین بسیج مستضعفان خراسان رضوی را تقدیم حضورتان کردیم. امروز باز هم در ادامه می‌نشینیم پای بخش دوم صحبت‌های این بزرگوار.
سرعت، دقت، حرکت، حرکت،
برو بخم.
جوانگشت.
شنوندگان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت جناب سرهنگ عفت پناه، مسئول بخش اقشار و متخصصین بسیج مستضعفین هستیم. جناب سرهنگ عفت پناه، سلام عرض میکنیم خدمت شما. امیدوار هستیم که موفق باشین.
جناب رحمان الرحیم، عرض سلام و احترام دارم خدمت عزیزان و مخاطبین برنامه ارزشمند شما.
در هفته بسیج قرار داریم. اول از همه برای آشنایی شنوندگان ما در گوشه و کنار جهان به خصوص مردم افغانستان با نهادی به نام بسیج، میشه یک سری معلومات بفرمایید؟
خب ما در هفته بسیج هستیم و در این حوزه فعالیت‌های بسیار زیادی رو عزیزان بسیجی ما در دستور کار خودشون قرار دادن. از جمله برنامه‌هایی هستش که خب بلطف الهی زیارت نیابتی از طرف تمام ارادتمند دان و محبان اهل بیت اسمت و طارت علیه السلام در حرم مطهر امام‌زاده علیه السلام حضور پیدا خواهند کرد. در حوزه های معنویت افزایی با حضور در گلزار شهدای والا مقام و اکرفشانی گلزار اونها متوسل خواهند شد به روح پاک شهیدان و برای ادامه حرکت شهیدان تلاش خواهند کرد. در حوزه مباحث رفع مشکلات جامعه با پویش و رزمایش کمک های مؤمنانه برای محرومین بسته های معیشتی تهیه می کنند و در خدمت ما هستند. در حوزه های همافزایی و همدلی برنامه های معنوی دارند با اجرای دعای کمیل، مراسمات ارزشمند معنوی و حضور در منازل و خانواده های شهدا، خدمت خانواده های معزز شهدا خواهند رسید. در حوزه مباحث علمی با برگزاری نمایشگاه های دستاوردهای علمی و فناورانه، این دستاوردها رو به مردم عزیز به نمایش می گذارند. خب ما در اینجا جا داره که توصیه بکنیم که جوانان عزیز مردم دنیا با تأثیر از انقلاب اسلامی ایران می توانند در این عرصه حرکت کنند و با حفظ استقلال و عزت خودشون و بر مبنای اون عزتی که خداوند فطرتاً به اونها داده در مقابل جهل و ظلم و جنایت ایستادگی کنند.
بله.
و با حرکت خدمت به هم نوعان و خودشون دل اونها رو به دست بیارن و انشالله چراغ امیدی باشن که عزت خودشون حفظ بشه.
بله.
و مستضعفین جهان رو در این عرصه نجات بدن از دست مستکبرین جهانی.
جناب سرهنگ عفت پناه، شما خیلی توضیحات کامل و مبسوط دادین. میخواستم بدانم که فعالیت های بسیج مستضعفین در خارج از کشور جمهوری اسلامی ایران و به خصوص در افغانستان چگونه و چه چیزهایی بوده؟
ببینین، ما در عرصه‌هایی که در خدمت جوانان باشیم بیشتر بحث این هستش که ما بتونیم اونها رو در مسیر هدایت الهی اونها رو بتونیم راهنمایی کنیم و جوانان عزیز دنیا رو به سمت حقیقت و واقعیت راهنمایی کنیم. اونها بتونن بشناسن که استکبار جهانی جز برای اونها تاریکی و ظلمت نخواهد آورد و اونها باید از اون فطرت درونی و خداجویی خودشون دفاع کنن و به سمت حقیقت و نورانیت حرکت کنن. این مسیری هستش که انقلاب اسلامی در تمام دنیا مسیرش رو حرکت کرده و مردم دنیا در این عرصه به آگاهی میرسن و انشالله روزی باشه که همه دنیا از ظلم و جنایت مستکبرین با حرکت مردم دنیا انشالله ما شاهد رستاخیز عظیمی باشیم که انشالله با اعتقادات ما منجی عالم بشریت بیایند و دنیا پاک و تطهیر بشه از لوت وجود ظلم و جنایت مستکبرین عالم.
دوستان، لحظات و دقایق پایانی برنامه است. خواهش میکنم با بخش آخر برنامه هم با ما باشید.
گلانه
می فروشن، البته فخر. بساط فخر فروشی هم در بسیاری از جاها هموار هست. خب البته که فرق میکنه اینکه کسی فخر بفروشه و کسی که از داشته های خوب خود یاد کنه بدون فخر فروشی. حضرت علی علیه السلام می فرمایند دو چیز مردم را هلاک کرده: ترس از نداری و فخر طلبی. دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. تا حضور دیگر، بدرود. مراقب خودتان باشین.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی: بسیجیان می توانند در همه مسائل عمومی کشور اثر بخش و مشکل گشا باشند. اعزام نیروهای طالبان برای مبارزه با داعش در ولایت ننگرهار و هشدار طالبان به نیروهای امنیتی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت هفته بسیج خطاب به آحاد بسیجیان فرمودند با اعتماد و توکل بر خداوند دانا و توانا می توانید در همه مسائل عمومی کشور و ملت اثر بخش و مشکل گشا باشید. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با تبریک هفته بسیج بر همگان، به ویژه بر رویش های تازه با تراوت بسیجی افزودند که بسیجیان همچنان مانند نسل پیش از خود فرزندان محبوب امام راحل عظیم الشأنند. حضرت آیت الله خامنه‌ای فرمودند بسیجیان قدردان جایگاه خود باشند و بدانند که با همت بلند و در پرتو خردمندی و درستندیشی و با اعتماد و توکل بر خداوند دانا و توانا می توانند در همه مسائل عمومی کشور و ملت اثر بخش و مشکل گشا باشند. این تجربه چند دهه ملت ایران است. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران 26 نوامبر 1979 یا 5 قوس 1358 فرمان تشکیل سازمان بسیج مستضعفان را صادر کرد. بسیجیان طی 14 دهه اخیر نه تنها در عرصه های مختلف دفاعی و نظامی از نظام جمهوری اسلامی ایران حمایت کردند، بلکه در زمینه علم و فناوری نیز همواره پیشرفت های چشمگیری به ارمغان آوردند. موفقیت تفکر بسیجی در ایران به عنوان مرکز ثقل حرکت انقلاب و نظام جمهوری اسلامی به الگوی برای دیگر ملت های منطقه نیز تبدیل شده است. تحولات افغانستان. دولت موقت طالبان برای مبارزه با گروه تروریستی داعش در ولایت شرقی ننگرهار صدها نیروی تازه نفس به این ولایت اعزام کرده است. ایسنا به نقل از مقامات امنیتی طالبان گزارش داد که بیش از 1300 تن از نیروهای این گروه در روزهای اخیر با هدف افزایش سرعت عملیات مبارزه با داعش به ولایت ننگرهار اعزام شدند. به گفته ساکنان ننگرهار و نظامیان طالبان، حملات شبانه علیه اعضای مظنون به عضویت در گروه داعش در حال افزایش است و تاکنون صدها نفر کشته یا توقیف شدند. بر اساس این گزارش، هر هفته 7 تا 10 مظنون داعش در جلال آباد مرکز ننگرهار توقیف و حدود 6 نفر کشته می شوند. داعش در عرض چند هفته پس از تسلط طالبان حملات خود را از ننگرهار آغاز کرد. در همین حال به تازگی لاینز نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت که شاخه خراسان داعش تقریبا در تمام ولایات این کشور حضور دارد و به طور فزاینده فعال است. به گفته او طالبان در مهار داعش ناتوان نیستند. داعش اخیرا حملات مرگباری را در کابل و ولایات قندهار و قندوز به عهده گرفته است. سخنگوی دولت موقت طالبان با تایید آغاز مذاکرات میان نمایندگان آمریکا و طالبان گفت که در این مذاکرات آزادسازی پل‌های بلوکه شده افغانستان اولویت ما خواهد بود. با گزارش خبرگزاری باختر، ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت طالبان گفت مقامات طالبان در چارچوب توافقات دوحه قطر هر چند وقت یک بار با نمایندگان آمریکا دیدار داشته و امیدواریم این دیدارها مفید واقع شود. مجاهد گفت با ادامه این دیدارها امیدواریم زمینه رفع توقیف پولهای مردم افغانستان فراهم شود. سخنگوی طالبان گفت ما به تعهداتمان پایبندیم و از آمریکا نیز می‌خواهیم به تعهداتش بر اساس توافقنامه دوحه پایبند باشد. گفته می‌شود حدود 10 میلیارد دلار از پولهای افغانستان از سوی آمریکا و اروپا بلوکه شده است. غربی‌ها می‌گویند تا زمانی که نقض حقوق بشر، نقض حقوق زنان و خودمحوری طالبان ادامه دارد، مانع انتقال این پول‌ها به افغانستان خواهند شد. کمیسیون تصفیه صفوف دولت موقت طالبان از نیروهای امنیتی این گروه خواست از مداخله در حریم شخصی افراد خودداری کنند. به گزارش خبرگزاری صدای افغان، آوا لطیف الله حکیمی رئیس کمیسیون تصفیه طالبان از تمامی فرماندهان نظامی خود خواست ضمن پرهیز از خشونت با مردم رفتار مناسب داشته باشند. مقامات طالبان میگویند که از زمان آغاز به کار این کمیسیون تا کنون 600 تن از نیروهای این گروه اخراج و به محاکم قضایی معرفی شدند. پیش از این گزارش شده بود که برخی از نیروهای امنیتی طالبان در مناطق مختلف این کشور خودسرانه شهروندان را اذیت و آزار میکنند. مهاجمان مسلح ناشناس 2 روحانی را در ولایت کاپیسا به ضرب مرمی به قتل رساندند. به گزارش خبرگزاری آوا، منابع امنیتی در ولایت کاپیسا گفتند قبل از ظهر امروز بر اثر تیراندازی افراد مسلح ناشناس 2 تن از روحانیان مرکز آموزش مذهبی این ولایت کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. تا کنون شخص یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته و مقامات امنیتی طالبان هم در این مورد ابراز نظر نکردند. در روزهای اخیر منابع محلی از ربایش سید آصف هاشمی رئیس دانشکده اسلامی غزنی و قتل دکتر نادر عالمی روانپزشک برجسته افغانستان در ولایت بلخ خبر داده بودند. از زمان قدرت گرفتن طالبان در افغانستان در 3 ماه گذشته شماری از شخصیت‌های پزشکی، مذهبی، فعالان رسانه و فرماندهان دولت سابق در مناطق مختلف افغانستان رو بوده یا به قتل رسیدند. نایب رئیس شورای امنیت قرقیزستان گفت در حال حاضر موضوع بر رسمیت شناختن دولت طالبان در دستور کار بیشکک نیست. تا طلعت بیگ مصدقوف معاون رئیس شورای امنیت قرقیزستان در کنفرانس واقعیت جدید افغانستان، تهدیدها و چالش‌ها برای آسیای مرکزی و روسیه گفت در حال حاضر در این کشور موضوع بر رسمیت شناختن دولت طالبان در دستور کار نیست. مصدقوف با اشاره به این که تصمیم گیری برای بر رسمیت شناختن حکومت طالبان دشوار و موضوع مورد بحث بسیاری از کشورهاست گفت که تماس‌ها، مشاوره، تحویل کالا و ارائه کمک بدون بر رسمیت شناختن این کشور کار دشواری است، اما در حال حاضر ما این کار را مانند سایر کشورها انجام می‌دهیم. به گفته معاون رئیس شورای امنیت، دیر یا زود بالاخره این موضوع بررسی خواهد شد و فعلا موضوع بر رسمیت شناختن دولت افغانستان در دستور کار نیست. و افزود که نمایندگان طالبان در سالهای اخیر تقریبا با همه دولت‌ها ارتباط برقرار کردند. مصدقوف خاطر نشان کرد که سیاست‌های طالبان نسبت به آنچه این گروه قبل از حمله ارتش آمریکا به افغانستان دنبال می‌کرد تغییر کرده است. وی گفت اگر طالبان فعلی را با طالبانی که قبل از حمله نیروهای ایالات متحده و ناتو در سال 2001 وجود داشت مقایسه کنیم، طبیعتاً به این تغییرات پی خواهیم برد. در نگرش آنها بر رسانه‌ها، آموزش برای دختران، حقوق زنان، تغییراتی صورت گرفته، اما نه به اندازه خواسته هایی که کشورهای دیگر از این گروه دارند. یادآوری می شود که مصدقوف پیشتر همراه هیئتی به دستور رئیس جمهور قرقیزستان کمک های بشر دوستانه به طالبان تحویل داده است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روابط بین آژانس و ایران را دائمی و مستمر اعلام کرد. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، امروز در گفتگوی اختصاصی با پرستیوی اعلام کرد که مذاکرات بسیار سازنده با مقامات ایرانی در چارچوب سفر اخیر به جمهوری اسلامی ایران داشته است. گروسی درباره جزئیات این مذاکرات گفت آژانس و ایران باید درباره تعداد زیادی از مسائل در سطح فنی گفتگو کنند و درباره آنها تعامل کنند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصریح کرد که رایزنی‌ها با مقامات جمهوری اسلامی ایران در خصوص مسائل پادمانی ادامه دارد. این در حالی است که از نگاه جمهوری اسلامی ایران مسائل موجود بین ایران و آژانس تماماً مربوط به مسائل فنی است و آژانس نباید تحت تأثیر فشارهای سیاسی و جنجالهای قرار گیرد که از سوی عمدتاً غربی‌ها و رژیم صهیونیستی ضد برنامه هسته‌ای ایران مطرح می‌شود. گروسی در مدت اقامت خود در تهران با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه و محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیدار و گفتگو کرد. سخنگوی عملیات مشترک ارتش عراق اعلام کرد باقی‌مانده نیروهای آمریکایی تا 15 روز دیگر خاک این کشور را ترک خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، تحسین الخفاجی، سخنگوی عملیات مشترک ارتش عراق، امروز گفت که مسئله پایان حضور نیروهای آمریکایی در کشور مطابق با زمانبندی تعیین شده پیش می رود و آنها جز حضور محدود در عین الاسد پایگاه اختصاصی دیگری ندارند. الخفاجی افسود اغلب نیروهای رسمی آمریکا از عراق خارج شدند و تنها مستشاران و افرادی که در زمینه اطلاعات و همچنین آموزش و مشاوره‌دهی فعالیت دارند باقی ماندند. سخنگوی عملیات مشترک ارتش عراق با بیان اینکه باقی مانده نظامیان آمریکایی تعدادشان کم است و همه آنها تا 15 روز دیگر از عراق خارج خواهند شد افزود جدولی نیز برای تحویل تسلیحات و تجهیزات به نیروهای بیگانه در نظر گرفته شده است. این اظهارات در حالی مطرح می شود که کمیته هماهنگی گروه‌های مقاومت عراق اخیراً با اشاره به نزدیک شدن سال جدید میلادی اعلام کرد نشانه مبنی بر خروج نیروهای اشغالگر آمریکا از خاک عراق مشاهده نکرده است. در همین حال جسیکا مکنالتی، سخنگوی پنتاگون، به تازگی خبر داد که نیروهای آمریکایی بعد از اتمام عملیات رزمی در روز 31 دسامبر در عراق باقی خواهند ماند. با وجود برگزاری چند دور مذاکره راهبردی میان بغداد و واشنگتن برای پایان دادن به حضور نظامی آمریکا در عراق به دلیل پایان نبرد با داعش و نیز تصویب طرح اخراج همه نظامیان خارجی در پارلمان این کشور، آمریکا هنوز با نقض این مصوبه در خاک عراق حضور دارد. مردم و بسیاری از گروه‌های عراقی ادامه حضور نیروهای آمریکایی حاضر در این کشور را اشغالگر می‌دانند و بر خروج فوری این نیروها از خاک عراق تاکید دارند و بارها از دولت خواستند تصمیم پارلمان را اجرایی کند. خبر دیگر از عراق این که نیروهای هشت شبی عراق طی عملیاتی تعدادی از مواضع متعلق به بقایای عناصر داعش را در دیاله منهدم کردند. به گزارش امروز بغداد الیوم، این عملیات نیروهای هشت شبی در منطقه حوض حمرین در ولایت دیاله در شرق عراق انجام شده است. بر اساس این گزارش، علاوه بر منطقه حوض همرین، نیروهای اشتو شبی در شماری دیگر از مناطق ولایت دیاله عملیات ضد تروریستی انجام دادند. نیروهای هشت و شبی پیش از این نیز در عملیات‌های جداگانه توانستند انبارهای نگهداری تسلیحات و مهمات داعش را در ولایات صلاح الدین و الانبار کشف و تخریب کنند. عراق در سال 2017 میلادی پس از 3 سال نبرد پیروزی بر گروه تروریستی داعش را اعلام کرد، اما عناصر و هسته‌های پراکنده این گروه تروریستی هنوز در برخی مناطق ولایات دیاله، کرکوک، نینوا، صلاح الدین، الانبار و بغداد فعال هستند. نیروهای امنیتی و هشت و شبی عراق برای پاکسازی کامل این مناطق از وجود عناصر تروریستی تلاش می‌کنند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی: بسیجیان می توانند در همه مسائل عمومی کشور اثر بخش و مشکل گشا باشند. اعزام نیروهای طالبان برای مبارزه با داعش در ولایت ننگرهار. و هشدار طالبان به نیروهای امنیتی. جهانی سپاس از توجه و همراهیتان با مشروع خبرها. عزیزان شنونده، این مجموعه خبری همچنان ادامه دارد. تا لحظات دیگر با بخش اول مجله خبری هم با شما خواهیم بود. قرار است هفته آینده هیئتی از جمهوری اسلامی ایران برای بررسی و گفتگو با مقامات افغانستان در خصوص پروژه خط آهن وارد ولایت هرات شوند. جزئیات بیشتر را در گزارش فیض احمد محمدی، خبرنگار ما از هرات، بشنوید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و سایر شنوندگان خوب شما. خب همین دیروز بود که مسئولان در اداره ارتباط خارجه هرات اعلام کردند که قرار است هفته آینده هیئتی از جمهوری اسلامی ایران برای بررسی و گفتگو با مقام‌های افغانستان روی پروژه خط آهن وارد ولایت هرات بشوند. مولوی شیر احمد عمار، رئیس ارتباط خارجه هرات، گفت که در صحبت‌های آنان با مقام‌های سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات قرار است که هیئت ایرانی هفته آینده برای بررسی ایستگاه خط آهن وارد ولایت هرات بشوند. مهاجر همچنان گفت که قرار است ایستگاه خط آهن و فاز سوم مورد بررسی قرار بگیره و مشکلات موجود آن هم رفع بشه. این مقام محلی هرات همچنان گفت که گفتگوها با شرکتی که تحت نام قذافی قرارداد اجرای خط چهارم راه آهن خاص هرات در غرب افغانستان میخواد اجرایی بکنه، صحبت‌های صورت گرفته و در آینده نزدیک هم کار عملی این فاز چهارم این خط آهن هم به زودی آغاز خواهد شد. اما طور که آقای مهاجر اشاره کرد، گفت که جمهوری اسلامی ایران نقش خیلی خوب و سازنده‌ای در اجرایی کردن چنین برنامه‌ها و پلان‌های اقتصادی کلان در غرب افغانستان و در کل افغانستان داشته و تقدیر کرد از این زحمات و تأکید کرد که امارت اسلامی در تلاش است برای که از این پروژه‌ها و هر نحو ممکنه حمایت و اراده بکنه. بحث خط آهن خاص به هرات اخیراً تحرکات بسیار خوبی وجود داره، هماهنگی بسیار خوبی صورت گرفته. ما شاهد بهره برداری خط آهن تا عمق مرکز ولسوالی غوریان بودیم که اونجا بهره برداری شد. رؤسای جمهوری دو کشور این خط آهن افتتاح کردند. فاز چهارم این خط آهن که مربوط خود دولت افغانستان است، هم آنطور که در گزارش هم خدمت شما اعلام کردم، قرار شد که شرکت به نام قذافی او را انجام بده و به پایه کار برسانه که تا هنوز میشه گفت کار شروع نشده. آنگونه که مسئولان محلی در هرات هم گفتند، قرار است که این هیئت که از جمهوری اسلامی ایران وارد هرات میشه، سروی و بررسی فاز چهارم رو هم نظارت و کنترل بکنن، ببینن که آرا چی کمبودی های وجود داره که کمک هایی میتونه ایران انجام بده به خاطر تکمیل این خط آهن. پس از اینکه این خط آهن به بهره برداری برسه، میشه گفت که انقلاب اقتصادی ما در غرب افغانستان شاهد خواهیم بود که تبعات از اون میشه گفت که همه افغانستان در بر خواهد گرفت، تبعات بسیار نیک و بر حال مورد پسندی که سالهاست مردم این کشور منتظرش هستند. این خط آهن هم به خاطر انتقال بار هست و هم مسافر، که ما حتی در حدوداً 6 ماه گذشته شاهد انتقال مسافرینی از غرب شهر هرات به جمهوری اسلامی ایران بودیم از طریق راه آهن، که انشاءالله امیدوار هستیم که این خط آهن به زودی تکمیل بشه و این دو همسایه بسیار دیرینه و مسلمان در کنار هم بتوانند که با گره زدن بیشتر دوستی ها و محبت ها همدیگر درک بکنند و به همدیگر کمک بکنند.
عزیزان شنونده، در ادامه گزارش دیگری بشنوید از همکار ما فیض احمد محمدی در خصوص صدور ویزا برای 1509 شهروند افغانستان که قصد دارند به ایران عزیمت کنند. این موضوع و دیگر موضوعات را در گزارش فیض احمد محمدی از هرات بشنوید.
جمهوری اسلامی ایران همواره سعی کرده که با کنسولگری های خودش در سخت‌ترین شرایط و در بحرانی‌ترین حوادث باز نگه داره تا اینکه بتوانه خدمات کنسولی را برای شهروندان افغانستان ارائه بکنه. بیشتر از یک سال از سالا به نسبت اتفاقاتی که در جهان داره می‌افته به خاطر ویروس کرونا، بحث ارائه ویزا و خدمات کنسولی در مناطق مختلف افغانستان معطل قرار داده شده بود. خب این یک پدیده بالا میشه گفت که جهانی بود و مشکلات عوارضی هم در پی داشت. بیشتر از یک سال است که خیلی از شهروندان افغانستان نتوانستند که حتی به جمهوری اسلامی ایران سفر بکنند. اما حدودا میشه گفت که از یک ماه گذشته به این طرف خیلی داره تلاش صورت میگیره، خیلی داره برنامه های مفید روی دست هست به خاطر انجام امور کنسولی. و طی روز گذشته 1509 ویزا برای اتباع افغانستان در کنسولگری ایران در هرات صادر کرده که خیلی میتونه سهولت ایجاد بکنه. این افراد عمدتاً تاجران، بازرگانان، محصلین و بیمارانی بودند که چندین وقت از حالا به خاطر بحث کرونا و از طرف دیگه به خاطر بحث تحولاتی که اتفاق افتاده قصد داشتن به ایران سفر بکنن که نتوانستن، اما ایشان ویزایشان رو گرفتن و الان دیگه مشکل سر راهشان نیست. کنسولگری ایران در ولایت هرات هم خب سهولت های ویژه ایره برای افراد ایره اجرایی کرده. سایت کنسولگری ایران در ولایت هرات باز هست. هر هفته متقاضیان میتونن که از طریق آنلاین خودشون حتی به ثبت نام بکنن، سوالات و مطالبی که نیاز هست درج این سیستم میشه و نوبت دهی میشه از طریق سیستم و این فرد میتونه خیلی به راحتی سر نوبت خودش همون روز مراجعه بکنه، با کارشناسی که اونجا هست صحبت میکنه و ویزاش صادر میشه. سهولت های بسیار خوبی هست. هیچ مشکلی سر راه اتباع افغانستان به خاطر دریافت روادی از جمهوری اسلامی ایران وجود نداره.
آقای محمدی، در ادامه از بحث روند صدور پاسپورت هم توضیحاتی رو داشته باشید که چه قسمی هست، آیا فعال شده و یا اینکه در حال حاضر باز هم برای یک سری افراد خاصی مخصوصا کسانی که شامل نامه های پزشکی اینها میشه فقط صدور پاسپورت داریم؟
نه، ببینید، قرار شده که برای همه اعضای افغانستان کسی که نیازمند هستند و میخوان که در حال پاسپورت داشته باشند برایشان این پاسپورت تعیین بشه. اما کمی برمیگردیم به عقب، حدوداً از 5-6 ماه گذشته به این طرف هزارها سند درخواستی پاسپورت از طرف شهروندان ولایت هرات به مدیریت پاسپورت هرات سپرده شده بود، اما به نسبت مشکلاتی که در سیستم وجود داشت و همچنین اختلالاتی که در کار خود ریاست پاسپورت وجود داشت، متاسفانه که در ولایت هرات این عرایض بهش رسیدگی نشده و همچنان سالیان سال انباشته شده رو هم. ریاست پاسپورت اعلام کرد که عملیات پاسپورت هرات فعال بشه و در قدم اول به عرایض رسیدگی بکنه که طی ماهای گذشته یا سالهای گذشته در اداره پاسپورت باقی مانده و اونا خیلی هاشون هم حتی طی مراحل کردن، خیلی هاشون پولایشون رو به بانک واریز کردن، خیلی هاشون تعرفه دارن، به اینا اول رسیدگی بشه و پاسپورتاشون به دستشون برسه. روز گذشته خب گزارش از عملیات پاسپورت هرات دریافت کردیم که در حدود 20,946 تا پاسپورت بکنم در این چه رقمی بود. این وقت از کابل طی مراحل شده آماده شده و به هرات دوباره فرستاده شده و شهروندان میتونن بر اساس لیستی که از طریق صفحه اصلی قماندانی امنیه و مدیریت پاسپورت هرات هست این را اسامیشون پیدا بکنند و مراجعه کنند برای دریافت پاسپورتشان. این روال ادامه پیدا کرده و هزارها سند افراد و متقاضیان پاسپورت به کابل فرستاده شده و طی روزهای آینده ما شاهد مواصلت پاسپورت‌هایشان هستیم که در کابل چاپ میشه و به دستشان خواهد رسید. اما در قدم دوم عملیات پاسپورت اعلام کرده که افرادی که نیاز به تمدید پاسپورت دارند هم میتونن عرایضشان را آماده بکنند و پس از اینکه به اسناد گذشته رسیدگی بشه در قدم اول به این افراد پاسپورت اعطا خواهد شد. اما افرادی که به هر حال تاجر هستند، بیمار هستند و یا محصلینی که هستند، اینا جدا اجرا میشه و اینا به طور عاجل کارشان انجام میشه، نامه هایشان ترتیب میشه و به کابل به خاطر تمدید یا دریافت پاسپورت جدید اقدام میشه که سهولت بهتری برای این افراد در نظر گرفته شده.
گزارش فیض احمد محمدی بود از حوزه غرب افغانستان. در ادامه گفتگویی را تقدیمتان میکنیم که همکار ما خانم حسن‌زاده انجام دادن با آقای حقجو، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل سیاسی، در رابطه با دستاوردهای 100 روزه حکومت موقت طالبان در افغانستان.
درود به خداوند بزرگ و توانا، با عرض سلام و ادب خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم رادیو جری جمهوری اسلامی ایران و عامه کسی که صدای ما را میشنوند، خدمت شما باید عرض بکنم که آقای غنی با فرار خود و با فرار یا مدیریت شده خود از قبل برنامه های را برای فرار خود تهیه کرده بود، بر فرارش ثابت کرد که آدم یک آدمیست که اصلا به این مملکت، به این وطن و دین دان و شاید اسلامی میگی تاریخی وطن اصلا پایدنی نداره و این آدم یک وضعیت بسیار ناگوار ساخت، نخواست که یک به اصطلاح دیگه تعامل درست سیاسی صورت بگیره، خلای قدرت به وجود آمد که طالبان میره اعتراف کردن که زمین فرار کرد و زمینه به این مسئله که ما ناگذیر شدیم به داخل کابل شدیم و داخل بعض شهرهای دیگه. من فکر میکنم طالبها یا امارت اسلامی اینا آمادگی برای داخل شدن به شهرها و آمادگی برای تشکیل حکومت نداشتند و بسیار زودرس یعنی کامیابی یا غلبه از یا در مملکت و تصرف مملکت بشان غیر مترقبه مساعد شد و اینها آمادگی برای حکومت داری و پیشرفت و ترقی و همچنان کارهایی که شده بود که او را ادامه می دادن برای پیشرفت و بازسازی و ترقی افغانستان هیچ یک برنامه نداشتن، به این نسبت ناگزیر شدن که اینا اسپاچه شدن و آنان آمدن با شعارهایی که داشتن دادن جهان تکان دادن و کشورهای بیرونی هم نمی خواهد که مثلا در افغانستان به کشور مستقیل خصوصا به کشور مستقیل اسلامی اینجا ایجاد توجه شد و این خطر به خود احساس میکنن و یک خطر یا ایده ایساس میکنن که در کشور شد دیگر کشورهای اسلامی که این تحتی مستعمره هستن، این تحتی تحتی الهاد جهانی قرار دارن، اونو شاید متضرر شدن به این اصفت کشورهای را اینا جوارید شدن که از جمدار کل آقای غنی با خود بزرگ دارم از قبل با منکای امریکایی ها و بعضی جای دیگه سرازیر کرد که 10 میلیارد دلار میشن یعنی رفت که رسالتی مثلا امریکایی ها با شرایط خودم گذاشتن که به حساب خوب بنا حکومت مشارکتی بعضی مسائل دیگه نه یعنی که دارشته در آب بیست امیدی سمری هست یعنی که دخالت ما در مدیریت حکومت و در ساختار حکومت یک گفتی هست نیست. این مسائل ها هم دستم به طور مثال باشه نمونه خیروار خاطر زیاد کردم که یعنی مشکلات هایی که دامنگیری حکومت است اینا نتونستن که اصطلاح بگه یک حکومت هایی درست بجور بکنن و ادارات حکومتی در طور نرمال فعال بسازن و مردم مصروف کار شو و مردم ماش برسانن مصروف کار شو نبتن اینا همیز هم آمادگی ها برای دفاع و مسائل نظامی بیشتر تمرکز دارن تمرکز میکنن. این مشکلاتی بود که اگر فقر اقتصادی را بار آورد و شکست حکومت را بار آورد و تمام تأسیسات حکومتی تقریبا تخریب شد، یعنی تخریب به این معنا نیست که ساختمان های از یا تخریب شده باشن، یعنی سیستم حکومتداری کاملا تخریب شد. این ما تا که بتوانیم بسازیم و یکی از مشکلات کلان دیگری با امارات اسلامی است که نه افراد مسلکی را افرادی که قدیل سن با تقوی سن در حکومت گذاشتن کنم کارایی نبودن اما صاحب نظر تقوی و طارق سن فهم دانش سیاسی اجتماعی فرهنگی خیلی دارن از آن بینا هم اینا این به حکومت از این جایگاه ندارن و تماما حالتی خود و تمام رده ها تو قرار دارن. ما که هم علماء کد داریم الان با علماء و حرفت الانگی ها ولی به این معنی نیست خود باید با قوات مخالفت داشته باشیم، ولی یک سیدت کدرهایی که فرار کرده روی سنگ نارا اینا بر قیمتی که میشد که اینا را نگاه میکردن در افغانستان ازشان کار میگرفتن به بخش های مختلف در ساختار حکومت داری در مسائل انجینری در مسائل اقتصادی در مسائل اگر تشکیلاتی دیپلماتیکی جهانی استفاده میکردن از اینا و کوشش میکردن که در کنارشان اینا ایسی مشاور من ایسی برادر اینا ایسی اگه آمدن که خودشان میگه ما با کس کار نداریم، معافیمی داریم و حکومت مشارکتی داریم. از مشارکتی زمان ما سعی کردن میتونیم که حقوق تمام اقوام، حقوق تمام مردم، اتباع و حقوق تمام قدرهایی که در وطن زحمت کشیدن در وطن با دارایی در وطن تربیه شدن در وطن خونشان نیست در وطن تولد شدن این حساب اینها را باید ما سهم بدیم در حکومت تا اینکه ما به ثابت حکومت مختلف خوب داشته باشیم. بر گذشته هم از این حاضر که ما باشد ما با رادیو شما با چنل های بزرگی بین المللی مصاحبه های انجام داریم از حکومت غنی انوارا از ابتداش تا آخرش ما انتقاد کرده بودیم میگفت که حکومت اقتصاد به اصطلاح دیگر به تقلب از رای نامشروع چیزی و دستنشانده به وجود آمدن که ساخته نمیشه. اون وقتا ما یک بار سیف شما هست که میگفتیم و شدید انتقاد میکردیم و آقای غنی نمیگفتیم تا زمان آقای غنی تن به مسائل حقوق شهروندهای افغانستان نده و تا اینکه از قهر و غضب خود از استثمار فرد و فرد خود پایین نه از سر جهل خود پایین نشوه این جوستی حکومت وقتا نمیشوه این جوستی وطن لاوطن ندید این جوری این وطن جور نمیشه. این اصفت که تبعید و اصدیت قومخواهی زبان پرستی در مغایرت به اشراع الله قرار داره و اصدیت کاملا در اسلام یعنی حرام عمل بر اصدیت نه از جهالت انسان به جهالت خواهد مست. به این نسبت ما کوشش میکنیم که افغانستان و وحدت اسلامی ملی و اخوت برادری اسلامی و تراهم شفقت گذشت مهربانی ضرورت داره که ما دیگر مسائل قومی زبانی و مذهبی را یک سبب کنیم بیاییم به خاطر تشکیل حکومت اسلامی و تشکیل یک حکومت وحدت اسلامی اما مسلمان ها اما اقوام مختلف به این حکومت آینه حکومت خدا ببینن ساختار زیر بپردازیم و بارم تأکید میکنم که از کادرهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی خود در بخشهای مختلف من حیث مشاور، من حیث برادر و شورا امر و شورا بین هم امر الله بزرگ است در مشوره با اینها بتونیم که اقتصادی نظامی، سیاسی، اجتماعی و حکومتداری دیپلماتی و مسائل دیپلماتی خارجی را بتونیم بهتر کنیم، تقویت ببخشیم و آن زمان ما فکر میکنیم که حکومت تازه برگ درستی بگیره بین جهان میشه. آن زمانی را میشنسه که ما را داخل از داخل فعال که نشنسه مشش کنیم که سیستم حکومت داری خدا و منوارهای جهانی و خصوصا مسائل رعایت حقوق عدل الهی مراعات بکنیم و تشکیلش بکنیم بسازیم و به جهان نشان بدم که ما که حکومت بسیار خوب عادل و مرفع و پاسخ بودایی.
بله تشکر از شما جناب استاد حقجو. یکی دیگر از مشکلاتی که حکومت موقت طالبان در این صد روز کاری با اون مواجه بوده بحث فعالیت رسانه‌ها و آزادی بیان هست که انتقادات فراوانی را هم در داخل افغانستان و هم در مجامع بین المللی به همراه داشته و در حال حاضر چنان که مطلع هستید بسیاری از رسانه‌ها یا تعطیل شدن و اینکه فعالیت‌های بسیار محدودی داشتن. تحلیل شما پیرامون این موضوع؟
به سوال شما ما به دو نکته می‌پردازم. در دو جهت، یک مسئله ایست که رسانه ها که در افغانستان تشکیل شده بود و بیشتر این رسانه ها برمبنای فعالیت های دوامدار و یا استراتیجی تداوم کاری برای بهبودی یا یک عدد نیکی برای تقویت حکومتداری خوب، تقویت وطن ما، تقویت ارزش های اسلامی، تعلیمی، تربیتی و اخلاقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی ساخته نشده بود. هر صاحب رسانه باید دفتر خارجی، باید سفارت تعامل کرده بود و بیشتر رسانه ها را از طرف اداره انکشافی امریکا اینترنیو ساخته شده بود و بیانی رسانه ها رسانه دارا ساختن رقابت ها کردن به خاطر جمع کردن پول و پیسه پروژه و امکانات اقتصادی ساخته شده بود. همزمان با سقوط حکومت قبلی و با سقوط حکومت کرزی آغاز افت رسانه ها و سقوط رسانه ها آغاز شده بود و در زمان اشرف غنی خیلی رسانه ها چاپی و صوتی و همچنان تصویری ما شاهد بودیم که سقوط کرده بود. از جمله در ولایت بدخشان میتونیم در زمان اشرف غنی یاد کنیم که تقریبا 3 رادیو و 24 رسانه چاپی سقوط کرده بود. به این نسبت آغاز سقوط زمان وقت شروع شده بود و بعدش با سقوط حکومت اشرف غنی اکثر رسانه هایی که اینا هدفمند نبودن برای آینده برای بهبودی شنی از آن عامه خاطر رضای خدا و تنیم جامعه و رسالت ژورنالیستیکی و قلم به دستیش خواهم که امانا پیام‌آوران صلح و در واقع کسایی که پیام حق می رساندن به مردم، اینها نتانستن که به این نقش کار بکنن و به فعالیت آغاز بکنن ادامه بدن. بعضی رسانه ها وجود دارن با امکانات کم رسالت مندانه آدم نشرات خود مثلا چی میکنن ادامه میدن. اگر با تحریک طالبان موافق هستم که رسانه ها با مسئولیت خود داشته باشن، رسانه ها مسئولیتی مثلا که داشته باشن که از این استفاده خوب صورت بگیره. ما شاهد بودیم که اغلب رسانه های ما فرهنگ غربی، فرهنگ های بیرونی را تکثیر میکردن، نشر میکردن و جز مبتذلات موسیقی و آهنگ فرمایشی و سریال های مبتذل گمراه کننده و ما کمتر میدیدیم، بلکه بیشتر نقش یاد داشتن و پیرامون مسائل افغانستان سال ارزش های اسلامی تعلیمی برنامه های دانش بزرگی و مسائل مدین سیاسی شافی و فناوری رسانه ها کمتر ما که رسانه های سلطی تصویری و خطی میدیم. فقط رسانه های افغانستان به یک غیبتخانه تبدیل شده بود که در این رسانه ها اکثرا توهین، تحقیل و همچنان مسائل جنگی و منفی بیشتر نکاس مثل مسائل توهین آمیز و آدرس های عذاب سیاسی. به این نسبت تا حال ما شاهد هستیم اینا سریعاً به خالف کار رسانه نشدن، ولی سه شرط بالای رسانه ها گذاشتن که یکی به اصطلاح موسیقی نشد نشود و دوم اخباری بی‌طرفانه نشد شود و سوم مسائلی که در مغایرت با ارزش‌های اسلامی و دینی فرهنگی و تاریخی و به اصطلاح منفعت منافع عامه باشد از او جلوگیری صورت بگیره که ما منهی که اگه مسلمان منهی که اگه افغان باید رفت بزیریم و مسئله شرعی که جاب اسلامی مراد شد و خود یک کشور اسلامی زندگی میکنیم ایچ کس باید که در بحانه نگیره و باید که جاب اسلامی را جدن راحت بکنیم. برخی از کارهای امارت اسلامی به نظر من خوب است و خدا کنه که اینها جامعه عمل بپوشن و خودشان هم از ظاهر و باطن پابند عوامل اسلامی باشن و در هر کارشان انصاف عدل الهی را در نظر بگیرن.
شنونده های عزیز و ارجمند، مجله اول خبری رو شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. با ما همراه باشید تا لحظات دیگر. مجله دوم خبری رو هم تقدیم حضورتان میکنیم. Thank you. بازرگانان چینایی در سفر به هرات بر حمایت از زعفرانکاران این ولایت تاکید کردند. فیض احمد محمدی خبرنگار ما از حوزه غرب افغانستان.
مسئولان محلی در ولایت هرات از علاقمندی تاجران و سرمایه‌گذاران جمهوری خلق چین به سرمایه‌گذاری روی توسعه کشت، برداشت و بسته‌بندی زعفران هرات خبر دادند. دفتر رسانه‌ای والی هرات با نشر خبرنامه گفت است مولوی نور احمد اسلامجار والی امارت اسلامی در هرات در دیدار با یک بازرگان چینی از سرمایه‌گذاری این کشور در بازار زعفران هرات استقبال کرده است. در خبرنامه آمده رئیس شرکت معتبر چینی در سفر به ولایت هرات ضمن تاکید بر اینکه زعفران تولید شده در هرات از لحاظ کیفیت مقام‌های ارزشمند جهانی دارد گفته است بازرگانان کشور چین حمایت از زعفرانکاران را در بخش‌های ترویج و بسته‌بندی از اولویت‌هایشان می‌دانند. در این دیدار والی هرات نیز از بازرگانان چینی خواسته است که با توجه به کیفیت بالای زعفران هرات شرکت‌های چینی با سفر به این ولایت غربی و حاصلخیز افغانستان زعفران این کشور را خریداری کنند. در این حال تعدادی از تاجران چینی که به هرات آمدند به منظور سرمایه‌گذاری روی زعفران افغانستان و معرفی آن به بازارهای کشورشان وعده همکاری سپردند. بازرگانان چینی همچنان از علاقه‌مندی‌شان به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف در ولایت قندهار نیز خبر دادند. همین چند روز پیش بود که شماری از کشاورزان و زعفرانکاران ولایت هرات از کاهش شدید برداشت این محصول و افزایش قیمت این گیاه ابراز نگرانی کرده و تاکید کردند مسئولان و مقام‌های وزارت زراعت و مؤسسه‌های بین‌المللی باید در این بخش توجه جدی داشته باشند. این کشاورزان هشدار دادند که خشکسالی‌های پی در پی باعث کاهش این حاصلات شده و باید راه چاره‌ای برای آن پیدا شود. در این حال مقام‌های محلی در ولایت هرات با تأکید بر اینکه حمایت از کار کشاورزی و دهقانان در صدر برنامه‌های امارت اسلامی است، گفتند به زودی برنامه‌ای را اجرایی خواهند کرد که در آن بسته‌های حمایتی برای زعفرانکاران شامل است. کاهش صادرات زعفران و بی‌علاقگی کشاورزان برای کشت این گیاه با ارزش، بهای زعفران را در بازارهای محلی هرات افزایش داده است. اگرچه این افزایش قیمت به نفع کشاورزان و زعفرانکاران است، اما برداشت اندک محصول و خالی بودن بازار از گیاه زعفران که بارها مقام نخست از لحاظ برداشت و کیفیت را به دست آورده است، نگرانی ها از رکود تجارت این محصول را بیشتر کرده است. خبرنگار رادیو دری هرات.
مسگران ولایت بلخ از کساد شدن بازار این صنعت قدیمی و تعطیلی مسگری ها در این ولایت سخن می گویند. همکار دیگر ما کاظم حیدری از شمال افغانستان و شهر مزار شریف گزارش می دهد.
مسگران ولایت بلخ از کساد شدن بازار این صنعت قدیمی و تعطیلی مسگری ها در ولایت سخن می گویند. صنعت مسگری که از قدیم الایام در جای جای افغانستان به ویژه ولایت بلخ مروج بوده و در میان دیگر مشاغل جایگاه خاصی داشته است، در حال حاضر از رونق افتاده و دیگر علاقمندان سابق را ندارد. مسگران بلخی دلیل رکود بازار ظروف مسی و کم علاقگی مردم به این صنعت را واردات ظروف یک بار مصرف و ارزان قیمت از خارج از کشور می دانند. عبدالغفور که به گفته خودش بیش از 50 سال می شود به شغل مسگری اشتغال دارد و انواع ظروف مسی را می سازد می گوید که در حال حاضر این صنعت از رونق افتاده است.
سابق خوب بود، گریب چلیج داد، سال این چلیج ندارم، پل جنگ است، کسی ما را نمی کرد، این اینجا یک روز تیل کدن از خلاص دیگر، کار غریبی نیست، کار غریبی خلاص شده غفل.
وی نگران است که اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد، از بازار مسگرهای ولایت بلخ جز خاطره در ذهنها چیز دیگر باقی نخواهد ماند. عبدالکبیر یکی دیگر از سازندگان ظروف مسی در بازار مسگران شهر مزار شریف است. وی نیز گله‌مند است که روز به روز علاقه‌مندی مردم نسبت به این صنعت کمتر می شود و جای ظروف مسی را در خانه های مردم ظروف ارزان و یک بار مصرف گرفته است.
سابق من راستای 40 دکان مسگری بود، دیگه اکثر که 20 نفر یا 30 نفر زیادتر کمتر خاندم کار میکرد همینجا میاورد. این حال این چیزای یک بار مصرف میگن خارجی که برام آمده بسیار زیاد هر سم آمده. این 4 دکان مسگری مانده نشد.
عبدالقیوم یکی دیگر از کسان است که به ساخت و فروش ظروف مسی در شهر مزار شریف مشغول است. و از حکومت کشورش می خواهد تا معادن مس را استخراج و مواد اولیه را با قیمت نازل در اختیار مسگران قرار دهد تا آنان بتوانند در بازار پر التهاب امروز با اجناس وارداتی رقابت نمایند.
حکومت در این مواد خام در ما اگر تهیه بکنند با قیمت ارزان ما میتونیم که باز رقابت بکنیم، اما جنس ما قیمت از خام مردم خریده نمیتونند با این حاضر سخود کرده کارهای مسکریم.
این مسکر بلخی با این که ظروف ساخته شده مسی را به لحاظ کیفیت بسیار مناسبتر از سایر ظروف مورد استفاده مردم می‌داند، اما می‌گوید که به دلیل گران بودن مواد اولیه و زحمت ساخت این ظروف دارد، در مقایسه با سایر ظروف قیمتش در بازار گران‌تر است و با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه بسیاری از مردم از خرید و استفاده از ظروف مسی خودداری میکنند. و اما شیر احمد سپاهی زاده رئیس پیشین اداره صنعت و تجارت ولایت بلخ میگوید که اگر دولت میخواهد صنعت مسگری در کشور مجدداً احیا شود و به رونق برسد، میبایست نمایشگاه های را در این خصوص برپا نمایند و از جانب دیگر مواد اولیه ارزان را در اختیار مسگران قرار دهد. به گفته مسگران ولایت بلخ، در گذشته حداقل 40 کارگاه مسگری در شهر مزار شریف فعال بود که نزدیک به 100 تن در این کارگاه ها مشغول کار بودند، اما اکنون فقط 4 باب دوکان مسگری در این شهر باقی مانده است. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران، در شبانه روز گذشته 95 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 129280 نفر رسید. بنابر اعلام مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از دیروز تا امروز و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 4813 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 724 نفر از آنها بستری شدند. بر این اساس مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 6,092,822 نفر رسید. خوشبختانه تا کنون 5,819,025 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از شفاخانه ها ترخیص شدند. با پایان این مجموعه خبری میرسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. موقتا تا بخش بعدی اخبار از حضورتان مرخص میشوم. وقتتان خوش.
آرزوی صحت و سلامتی داریم برای یک یک شما شننده های عزیز. از همراهیتان با رادیو دری خوشحال هستیم. برنامه های ما تا ساعت 7:50 دقیقه ادامه دارد. برنامه های متنوعی هم تهیه شده. امید که در پایان نشرات لبخند رضایت شما را در پی داشته باشد. رسیدیم به لحظه پخش برنامه شمیم رضوان که ما مدت 15 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
محتاب گوشه ایست ز حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست ز وصف کمال تو. محتاب گوشه ایست ز حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست ز وصف کمال تو. ای مشعل هدایت و ای رونق بها، حسرت برن
شمیم رضوان.
ای مشعل هدایت و ای رونق بها، حسرت برن بود و درختان به حال تو.
الهی چه تنگ و تیره و تاریک است راهی که دلالت تو در آن نیست، و چه روشن و حقیقت نما و منیر راهی که هدایت تو در آن است. آن دلی که لطافت حضور تو را ندارد، از هر عشق و خوبی و لطف خالی است. خدایا راه میان بر قرب بخیش را بر ما هویدا ساز. بنام خدا، بنام خدایی که هستی نام از او یافت. عزیزان شنونده، خوبان همدل و همراه، سلام و درود بر شما. روزتان بخیر و لحظاتتان سرشار از آرامش. شما عزیزان شنونده برنامه شمیم رضوان از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران هستید. این هفته نیز در برنامه شمیم رضوان مثل هفته های گذشته با یکی دیگر از احادیث اخلاقی امام رضا علیه السلام در خدمتتان هستیم و امروز به موضوع برنامه ریزی و اهمیت آن در زندگی در سیره رضوی میپردازیم. در همین ابتدای برنامه عرض سلام و ادبی داریم خدمت مولا و ولی نعمتمان آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام و عرض می داریم السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی.
سلام بر تو ای ملکوت فروتن خداوند در سرزمین من، سلام بر تو ای پاره پیکر پیامبر، سلام بر تو ای سلطان سرزمین مهر، سلام بر تو ای مولای مهربان و بیکران، ای پناه ایران.
عزیزان در عصر ارتباطات و برای پیشرفت و موفقیت در هر کاری انسان نیاز به برنامه‌ریزی و تنظیم وقت دارد، مسئله‌ای که اسلام نیز به عنوان کامل‌ترین دین الهی بر آن تأکید و پافشاری کرده است. برنامه‌ریزی باعث می‌شود در وقت، انرژی و هزینه‌های ما صرفه‌جویی شود، همچنین از ابهام، سردرگمی، رفتن به مسیرهای اشتباه که نتیجه آن میتواند ده‌ها، صدها و هزاران ساعت تلاش بیهوده و یا هزاران یا حتی میلیون‌ها تومان ضرر باشد جلوگیری کند. بنابراین برنامه‌ریزی دستیابی به هدف را امکان پذیر می‌کند و از بروز اشتباه جلوگیری می‌کند و احتمال خطا کاهش می‌یابد. همچنان که امام رضا علیه السلام می‌فرمایند تدبیر قبل از عمل تو را از پشیمانی در امان می‌دارد. مطابق آموزه های ائمه علیهم السلام، عمر به عنوان سرمایه انسان محسوب می شود و باید با برنامه ریزی صحیح و دقت و مراقبت از این سرمایه حد اکثر بهره برداری را نمود. از این رو یکی از مسائلی که در اسلام به آن بسیار سفارش و تاکید شده داشتن نظم و برنامه در تمام طول زندگی است که در قرآن کریم و روایات ائمه معصومین علیهم السلام با صورت‌های گوناگون به آن اشاره شده است. امام رضا علیه السلام پیش از هر چیز ما را با تدبر و حسن برنامه‌ریزی در زندگی سفارش کردند. ایشان می‌فرمایند هیچ بنده‌ای حقیقت ایمانش را کامل نمی‌کند مگر اینکه در او سه خصلت باشد: دین شناسی، تدبر نیکو در زندگی و شکیبایی در مصیبت‌ها و بلاها. امام رضا علیه السلام درباره ارزش سرمایه عمر و لزوم مواظبت از آن با نقل از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند نسبت به حفظ عمرت حریص تر باش تا پول و ثروتت.
من که کبوتر دلم اونس گرفته بارزا، من که کبوتر دلم اونس گرفته بارزا، می شنوم ز قدسیان زمزمه رزا رزا، می شنوم ز قدسیان زمزمه رزا رزا. ای به نصار مقدمت گوهر عشق دیده ام، ای به فدای جان تو جان به لب رسیده ام، من به بهای